من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما کتاب الزمان رو تموم کردیم و مباحث و مسائلی که گفته شده بود دیگه همش مطرح شد، الا اینکه چون فلسفه شروع کتاب الزمان بحث شرکت‌های تضامنی بود که در اون داشتیم بحث می‌کردیم، نیاز بود که بعد از تمام شدن کتاب الزمان ببینیم به هر حال موضوعاتی که مرتبط بود با شرکت‌های تضامنی به لحاظ فقهی نتیجه‌اش چی شد. از این جهت ضرورت داره که یه مروری بر اون اهم موضوعاتی که میتونه مرتبط باشه با شرکت‌های تضامنی در کتاب الزمان داشته باشیم و نسبت به اونها به خصوص به هر حال تذکر بدیم که ارتباطش با شرکت‌های تضامنی چی میشه. ابتدا عرض کنم که کلن بحث زمان یا زمانی که مطرح میشه دو گونه کلی داره، یعنی از یه منظر تقسیم به دو قسم کلی میشه. یک زمان زمان عقدی است، یک زمان زمان غیر عقدی است، که حالا گاهی وقتا از زمان غیر عقدی تعبیر به زمان یدی میکنه. پس کلن زمان در فقه ما یا زمان عقدی است یا زمان غیر عقدی است. اون چیزی که ما در کتاب الزمان ازش بحث میکردیم بحث زمان عقدی بود، به زمان غیر عقدی اصلا کاری نداشتیم، مهم بحث زمان عقدی بود. اگه به ذهن شریفتون باشه در ارتباط با زمان عقدی هم آقایون فرمودن گاهی وقتا زمان بالمعنی العام بحث میشه، گاهی وقتا زمان بالمعنی الاخص بحث میشه. در ارتباط با زمان بالمعنی العام گفتن شامل ضمانت و پذیرفتن مسئولیت مال و نفس است، که زمان بالمعنی العام شامل کفالت هم میشه. کفالت هم یه نوع ضمانت دیگه، ضمانت لغوی را اگر بگیریم کفالت هم یه نوع ضمانت و کفالت هم خودش یه عقد دیگه. پس زمان عقدی باز بالمعنی العامش هم شامل مال میشه هم شامل نفس میشه. ممکنه ما ضامن مالی بشیم و ممکنه ضامن نفسی بشیم، که در این معنای موسع همین زمان بالمعنی العام هم زمان مال رو داریم، هم زمان نفس، هم زمان مصطلح است، هم مثل کفالت است. اما زمان عقدی بالمعنی الاخص عبارت بود از همون چیزی که آقایون در کتاب الزمان بهش گفتن زمان مصطلحی است که محل بحث ماست. پس زمان مصطلح محل بحث ما زمان عقدی با تفسیر مزیق بالمعنی الاخص. خب آقایون بر اساس روایاتی که وجود داشت معتقد بودن که اون زمان مصطلح عبارت است از نقل دین از ذمه‌ای به ذمه دیگه. حالا این دین میتونه عین باشه، یعنی میتونه مال باشه به همون معنای خودش، میتونه منفعت باشه، حتی میتونه عمل باشه. مثلا صحبت کردن دیگه، کسی فرض میکنیم که گفته من این لباس شما رو میدوزم و به ازایش پول گرفته، اونی که او بدهکاره و بر ذمه او هست عمله، حالا شما میخواد ضامن این عمل بشید، ضامن این عمل بشید یعنی شما هم یه خیاط دومید، ایشون ندوخ من میدوزم. پس در حقیقت اون دین یعنی اونی که بر ذمه است ممکنه منفعت باشه، ممکنه مال باشه و ممکنه اصلا عمل باشه. اینو در اول بحث زمان هم آقایون مطرح کرده. خب ولی بر اساس روایات همین انتقال از ذمه به ذمه بود که ذمه اون آقا بری میشه، ذمه شما مشغول میشه، شما میشید مدیون اساسی و اصلی و اون آقا بری و ذمه میشه. البته باز بین شما و اون بدهکار اصلی که ما تعبیر به مضمون اون عنه میکردیم یه رابطه ای وجود داره که باز بر اساس اون رابطه باید ببینیم که معزون از قبل او بودید، معزون نبودید، که حق مراجعه دارید یا ندارید. این بحث هایی بود که در همین بحث زمان اصطلاحی آقایون مطرح میکردن. اما در کنار این بحث زمانی که نقل ذمه بود که از روایات استفاده میشد، آقایون دو مدل زمان دیگه ای هم شناسایی کردن که به نظر میاد اونم از اقسام زمان عقدی است و به عنوان یه عقد معتبره و به هر حال حداقل عده‌ای از فقها قائل به اعتبارش شدن، که با این تفسیر باید اینطوری بگیم که زمان عقدی بالمعنى الاخص سه مدل وجود داره. زمان عقدی بالمعنى الاخص سه مدل وجود داره. یکی همین زمان مصطلحی است که عرض کردیم که نقل دین است از ذمه به ذمه دیگه، که تقریبا عموم کتاب الزمان نسبت به همین مسئله بود. مدل دوم و نوع دوم از زمان عبارت است از نقل ذمه ذمه به ذمه. زمان عقدی است که ذمه ذمه به ذمه است، نه نقل ذمه به ذمه، که اهل سنت معتقدن زمان عقدی نتیجه و ثمرش همین ذمه ذمه به ذمه است، نه نقل ذمه به ذمه. خب قبلا توضیح دادیم که ذمه ذمه به ذمه عبارت است از این که ذمه کسی مشغوله، ذمه ما هم ذمیمه به او میشه. نتیجهش اینه که این آقای طلبکار اول مراجعه میکنه به بدهکار اول، اگر بدهکار اول نتونست یا نخواست پرداخت کنه، بعد به ما مراجعه میکنه. پس ذمه ما مشغول است در طول اشتغال ذمه اون بدهکار اول مضمونون ان. این میشه ذمه ذمه به ذمه. و خب ذمه به ذمه به این شکل بود که به هر حال ما بدهکار اولا و به ذات نیستیم، ما در طول عدم پرداخت مدیون اصلی همون مضمونون ان ضامنیم، و الا اگر او تواناییشو داشته باشه، خودش خواهان پرداختش باشه، ابتدا هم باید طلبکار به همون مضمونان ان مراجعه کنه. در صورتی که او نداد، بعد مراجعه میکنه به این آی زامن و از آی زامن میگیره. در عرض همون زمان هم عرض کردیم که محل تردیدی که در عرض رو هم بپذیرن، در عرض بدهکار اصلی. ولی حالا ما در ارتباط با ذمه ذمه به ذمه باید اینو بحث کنیم که میشه ذمم متعددی ذمیمه یک ذمه بشه یا نمیشه، که این خیلی به درد شرکت تضامنی ما میخوره. یعنی مثلا یه بدهکار اصلی وجود داره، شما میگید من ضامن این آقام، اونم میگه من ضامن این آقام، سومی هم میگه من ضامن این آقام، همه هم ضامنید بالاستقلال، نه اینکه جمع این زمانها شد شما یک سوم و یک سوم و یک سوم، هر کدام از شما ضامن تمام بدهی اون آقا هستید. چه ضامن تمام بدهی اون آقا هستید؟ یعنی اول باید به اون آقا مراجعه کنه، اگه از اون آقا تونست بگیره که گرفت، اگه نتونست بعد طلبکار این اختیار رو داره که به هر یک از این زامنها مراجعه کنه. پس اونهایی که ذمه‌شون رو ذمیمه کردن به بدهکار اصلی، اونا در عرض همن. البته همینجا باز بحث تصویر طولیت مطرح میشه. یعنی ما یک بدهکار اصلی داریم، یک کسی اومده زامن این بدهکار اصلی شده، بعد یکی اومده زامن زامن شده از زامن بدهکار است. ولی ما در شرکت تضامنی شکل کارمون طولی نیست، شکل کارمون عرضی است. شرکت تضامنی اینه که شرکت اساساً بدهکاره و سهامدارها و شرکا متضامنن تمام بدهی شرکت رو ضامنن. تمام بدهی شرکت رو ضامنن یعنی اگر شرکت توانایی پرداخت بدهی خودش رو نداشته باشه، طلبکارها میتونن از هر یک شرکا و سهامدارها تمام طلب و بدهی شرکت رو مطالبه کنن. این دقیقا همین مدل نوع دوم ماست، یعنی ذمه ذمه به ذمه است. در شرکت تضامنی ما کارمون طولی نیست، ما کارمون عرضی، یعنی تمام شرکا در عرض هم قابل رجوع ما. طلبکار میتونه به هر یک از اینا بخواد مستقیما مراجعه کنه، نه اینکه اول با آقای الف، اگه آقای الف نتونست بده با آقای ب، اگه آقای ب نتونست بده با آقای جیم. شرکت های تضامنی این گونه نیست. و اینکه حالا ما در ارتباط با ذمه ذمه به ذمه این مدل رو داشته باشیم یا نه، اون خودش محل تأمله که در زمه به زمه ما طولیت هم داریم یا طولیت نداریم. به همون تقریبی که عرض کردم، یعنی یه بدهکار اصلی است، یک کسی اومده زامن از این بدهکار اصلی شده، یک کسی باز اومده زامن زامن شده. شما یادتونه که تو زمان اصطلاحی ما گفتیم که دوره در زمان، درسته دوره در زمان، حالا تو ذیل همون بحث دوره در زمان گفتیم ممکنه یه مضمونان انهی باشه، بعد به یکی بیاد زامن اون مضمونان ان بشه، یکی بیاد زامن زامن بشه. اونجا گفتیم باز مضمونان ان میتونه زامن زامن بشه. اونجا بحث دوره در زمانو که مطرح کردیم، یعنی در زمان اصطلاحی آقایون این طولیت رو پذیرفتن، ولی در این زمان نوع دوم آیا طولیت وجود داره یا نه، چون فقها ما زمه به زمه رو به عنوان زمان اصطلاحی شناسایی نکردن، به خاطر این به مسائل زمان زمه به زمه نپرداختن اصلا. فقط گفتن بله زمه به زمه هم به لحاظ چیز درسته و میشه اینو یه زمان تلقی کرد، اما اینکه حالا مسائلش چیه و چه احکام و صوری داره دیگه در کتاب الزمان بهش پرداخته نشد دیگه، و به درستی اصلا حق این مسئله ادا نشد که زمه زمه به زمه چیه. علل قاعده چون مدرکش عموما همون سیره عقلاست، دیگه به سیره واگذار شده، یعنی باید ببینیم سیره آیا وجود داره یا وجود نداره. اگه سیره وجود نداشت، دلیلی بر اعتبار بعضی از اقسام و صورش نیست. مثلا اگر ما گفتیم که اینجا زمه زمه به زمه به صورت طولی سیره عقلایی نیست، طولی یعنی همینی که عرض کردم، یک زامن اصلی داریم، بعد یکی زامن او شده، باز یکی زامن زامن شده در زمه زمه، چون سیره نیست، ممکنه مواردی باشه ولی چون سیره و رایج نیست، خب میتونیم بگیم که نه دیگه این زمه زمه به زمه مورد اعتبار نیست. ولی به هر حال جای این بحث، یعنی این مدل زمان جاش خالیه که هنوز باید بحث‌های بیشتری بشه و صورش بررسی بشه. برگردم به عرضم، ماحصل عرض من این شد که به هر حال این نوع دوم زمان به درد شرکت‌های تضامنی ما میخوره. اگر شناسایی کردیم که بله این چنین زمانی هست و معتبره و دارای احکام شرعیه و آثار عقلایی است، پس ما میتونیم بگیم شرکت‌های تضامنی درسته که زمان نوع اول رو ندارن، اما زمان نوع دوم رو خواهند داشت، چون قانونم به ما گفت که طلبکار اول باید به شرکت مراجعه کنه، اگر تونست پولش رو از شرکت استیفا کنه، اگر نتونست به هر یک از شرکا متضامنن میتونه مراجعه کنه. این با مدل زمه به زمه خیلی خوب و روان و به هر حال شرکت‌های تضامنی میتونه مشروعیت داشته باشه.
چند نفر در عرض باید بیان زامن نفر باشه، این فهمیدم سبوتی بنا باید بحثیم ما؟
من طولیت رو تردید کردم، ولی در عرضی بودن تردید ندارم. فقط حالا اینجا تو پرانتز اینو بگم، چون شرکت‌های تضامنی شرکت‌های عقلایی است و رایجه، اینجا رو خیلی روشن میتونیم بگیم سیره عقلایی وجود داره، اما اینکه این سیره متصل به عصر معصوم باشه اون یه بحثه.
مضافا به مدل شد دیاره، یه مدل شد که همه شرکا بیان در عرض از بدهکار، یه مدل شد که یکی یکی بیان در طول هم ولی زمه زمه.
آره.
یعنی همه در عرض با هم دیگه بیان، یعنی از یک نفر بدون که در طول هم. این مدل فهمیدن هنوز بحث نکردیم
یعنی؟ عرض کردم فقها بحث نکردن. بله.
زمه باید چند بار زمانت بشه؟
زمه واحد چند تا زمه بهش زمیمه بشه،
در
عرض هم بهش زمیمه بشه. اینو ما داریم عرض میکنیم که این عقلاییه، چون شرکت های تضامنی در سیر عقلا وجود داره. بله، حالا اینم داشته باشه درز میکنیم. نکنید ما به صورت طولی، چون شرکت تضامنی به صورت طولی نیست، ولی شرکت تضامنی به صورت عرضی هست، و شرکت تضامنی از شرکت‌های پذیرفته شده عقلاییه، یعنی متضامنن، پس ما میتونیم بگیم سیر عقلا بر این مسئله وجود داره، چون اصل زمان زمه به زمه به خاطر سیر عقلا بود. درسته؟ چون به خاطر سیر عقلا بود، ما در اینجا میگیم خب سیر عقلا بر این قضیه وجود داره، حالا که سیر عقلا بر این قضیه وجود داره پس میتونیم بگیم معتبره. اون نکته ای که میخوام عرض کنم دقت بفرمایید، ما در ارتباط با مثل این گونه زمان که به سیر عقلا تمسک میکنیم، ما به سیر عقلا برای حجیت و اعتبار این زمان تمسک نمیکنیم، بلکه برای تحقق این عقد داریم تمسک میکنیم. ما به خاطر این که بگیم اوفو بالعقود شامل این مورد میشه، میخوام بگیم که بله این عقد عقلاییه، پس سیره عقلا در اینجا مثبت موضوع نه دلیل بر حکمه،
اتصال لازم نداره،
و چون مثبت موضوع اتصال به اصل معصوم نمیخواد. اونجای سیره عقلا اتصال به اصل معصوم میخواد که بخواد در حقیقت حاوی حکم باشه، یعنی بخواد یه چیزی رو معتبر کنه، یه حکمی رو ثابت کنه. ولی اونجایی که سیره عقلا میخواد فقط یه موضوع رو ثابت کنه، این دیگه اتصال به اصل معصوم نمیخواد. اینا مثال میزنم، مثلا اینکه این اشیاء رمز ارزها مالیت داره یا مالیت نداره، باید ببینیم عرف عقلا چی میگن، اگه مال میشناسن ماله، اگه نمیشناسن مال نیست. اینجا مراجعه به عرف عقلا برای چیه؟ برای فقط شناسایی موضوعه، ولی لازم نیست که حتما بگیم باید عرف عقلا زمان پیغمبرم بشناسن. پس توجه داشته باشید ما در بعضی از موارد در فقه که سیر عقلا رو مطرح میکنیم فقط برای چیه؟ برای اثبات موضوعه، چون برای اثبات موضوعه دیگه این اتصال سیره به زمان معصوم معنا و مفهومی نداره. موضوع که ما میخوام ببینیم این عقد عقلایی هست یا نیست، برای اینکه بفهمیم عقد عقلایی هست یا نیست باید ببینیم که در میان عقلا این چنین عقدی، یعنی زمان به صورت ذمه به ذمه به ذمه رایجه یا رایج نیست، تا موضوع عفو بالعقود بشه. ولی کلن این از منظر اصول فقه کاربردی میخواستم خدمتتون عرض کنم که شما هر جا دیدید به سیر عقلا تمسک کردن، نه این فورا پس ببینیم اتصال به عصر معصوم داره یا اتصال به عصر معصوم نداره، این در جواب اون، به خاطر اینکه اینجا برای اثبات موضوع دارن به سیر عقلا تمسک میکنن، یعنی عقد عقلایی است دیگه. اونا همون بحثی که قبلا گفتم دیگه، اون مسئله رو مطرح کردم که خب عده ای از فقها ما میخواستن بگن که باید یه عقد عقلایی باشه که عفو بالعقود شاملش بشه، یعنی مجموع عقلا این عقد رو پذیرفته باشن که بشه عفو بالعقود. در ارتباط با سیره حرف زیاده، به هر حال ما بحثمون بحث سیره نیست، فقط این سوال رو مطرح کنم ذهنتون درگیر بشه تو بحث سیره. اگر ما دیدیم در قانون داخلی ما شرکت‌های تضامنی پذیرفته شده است و بر اساس او در منطقه ما یا مملکت ما رواج داره بین عقلا شرکت تضامنی، آیا این صغرای سیره درست میشه یا سیره عقلا در فرض و شرایطی است که در همه مناطق باشه؟ مثلا اگه فرض کنید فقط حقوق داخلی ما یک شرکتی داره به نام شرکت تضامنی، ولی حقوق‌های دیگه، نظام‌های حقوقی دیگه اصلا شرکت تضامنی ندارن، بازم میتونیم بگیم این یه عقد عقلایی است یا سیره عقلا شکل گرفته یا نه؟ من حالا فرضی دارم بحث میکنم، البته شرکت تضامنی باید در عرف‌های دیگه هم وجود داشته باشه، ولی گفتم این یه بحثی هست در سیره عقلا، یعنی ما به صرف این که ببینیم در نظام داخلی ما یا در کشور ما یه عقدی رایج است، بیان که اثبات کنیم در جاهای دیگه هم هستن یا اثبات خلافش بشه که در جای دیگه نیستن، آیا این مسئله وجود داره یا مسئله وجود نداره؟ چون ما یه چیزایی رو در ارتباط با عقلا داریم که تو نظام‌های داخلیشون مختلفه، یعنی اینطوری نیست که همه در نظام‌های داخلی اتفاق داشته باشن، شما از بحث تابعیت بگیرید تا بحث‌های دیگه، یعنی مثلا معیار تابعیت هر کشوری یه معیاری برای خودش داره، بعضی معیار خاک دارن، بعضی معیار خون دارن، معیار در تابعیت تا سایر مسائل، مثلا بحث حیازت، خب نظام‌های داخلی نسبت به حیازت متفاوتن. الان ما در نظام داخلی خودمون میگیم که حیازت انفال معنا نداره، اگر شما خلاصه زمین بزرگی خریدید و بعد چاه زدید و به نفت رسیدید، میگن نفت رو نمیتونید تملک کنید، ولو اینکه خلاصه به هر حال در سرزمین شما، زیر زمین شما، چون انفال مالکیتش مال دولت اسلامی است، مال امام. ولی الان مثلا در بعضی از کشورها مثل ایالات متحده نه، اینو میپذیره که شما اگر در زمینتون چاه نفت پیدا کردین مال شماست، شما در زمینتون گنج پیدا کنید مال شما نیست. ولی خب حالا یعنی میخوام بگم که نظام های داخلی ضرورتا تو همه مباحث یکسان نیستن. آیا خود این نشان دهنده اینه که پس سیر عقلا وجود نداره یا نه نشان دهنده این نیست؟ اینا بحثایی است که وجود داره. حالا من چون بحثم من از اصول فقه خیلی یادم نیست. شاید فهم میان فهم من نفیان یا اثباتن نمیتونم چیزی بگم. انفال که مال دولت اسلامی، اما گنج جز انفالی، اگه خمسشو بدید میتونید تملک کنید، اون بحث دیگه است. ولی انفال مال دولت اسلامی است، مثل همین نفت و گازی که شما ممکنه در زمینتون بهش برسید، یه جای بزرگی دارید بعد میرسید مثلا به یه معدن نفت و گاز. نه همه معادن دیگه، حالا اینا بلا صغروی، مثلا شما به معدن سنگ رسیدید، مثلا این سنگ مرغوبی تو زمینتون پیدا شد، این دیگه حالا اون به صورت، حالا فقط من یه مثال زدم، شما باز میخوام بریم ما تو انفال. با من یه مثال عرض کردم که نظام های داخلی در بعضی از مسائل، کما این که همین نظام داخلی من قبلا هم عرض کردم، حیازت در نظام بین المللی ممنوعه. یعنی همین اغلایی که در نظام داخلی خودشون به وقت حیازت رو میپذیرن، در نظام بین المللی الان حیازت پذیرفته نمیشه، کسی نمیتونه تونست. ما یه منطقه هایی داریم که هیچ کس نمیتونه حیازتش کنه، کما اینکه الان پذیرفتیم که مثلا اجرام آسمانی رو کسی نمیتونه حیازت کنه، یکی بره کره ماه رو تملک کنه و اولین کسی که اومد من بودم، که بره مریخ بگه مال منه دیگه. ما الان حیازت در نظام بین المللی سال هاست که دیگه پذیرفته نمیشه، کسی غیر از الان ما جنوبگان، قطب شمال و جنوب، کسی نمیتونه تملک کنه، دریاهای آزاد کسی نمیتونه تملک کنه، کف اقیانوس رو کسی نمیتونه تملک کنه، منابع موجود اون کف رو کسی نمیتونه تملک کنه. یعنی حیازت معنا نداره دیگه. ما یه نظام های حقوقی خیلی دقیقی در ارتباط با خلاصه فلات قاره و اینا داریم که مثلا تا چه حدی در چه محدوده ای اگر بود شما مالکید دیگه. آبهای سرزمینی داریم، آبهای مختلفی داریم، تعریف شده است. ولی الان میدونید کف اقیانوس ها در عمق چند هزار متری منابع بسیار سرشاری وجود داره. سال هاست که این بحث کنوانسیون حقوق دریاها اومده خلاصه یک بستر خاصی رو فراهم کرده، اومدن باز تحت یک نظام نامه ای استخراج از اونجا رو محدود کردن. البته بعضی از کشورهای صنعتی به این نظام نامه نپیوستن، هنوز کنوانسیون حقوق دریاها رو امضا نکردن، ولی به هر حال کشورهای توسعه یافته یا کشورهای فقیر مدعی هن که کسی نمیتونه اون منابع رو استخراج کنه برای خودش. اون نظام نامه اجازه استخراج رو میده، ولی درصدی از سود حاصلش رو باید به سایر کشورها داد. یعنی امروزه اغلا دیگه حیازت رو بین خودشون در عرصه بین الملل اومدن تعطیل کردن، گفتن حیازت منجر به این میشه که قدرت‌های بزرگ و صنعتی همه دنیا و غیر کره زمین رو تملک کنن و ما هیچی نداشته باشیم. الان ما هم کنوانسیون جنوبگان داریم، قطب شمال و جنوب داریم، هم کنوانسیون اجرام آسمانی داریم که در اینها من شده تملک دیگه، هیچ کس نمیتونه ادعای مالکیت کنه، کما اینکه آبهای آزاد و کسی دیگه نمیتونه تملک کنه. یعنی من میخوام میگم که این سیری عقلا ممکنه که یه زمانی در یه عرصه عقلا به مصالحی که فیما بین خودشون هست این سیره رو منعطلش کنن و مکرر ما بعضی از سیره هایی داریم که در حقوق داخلی پذیرفتن اما در عرصه بین المللی پذیرفته نیستن. این مصداق بارزش همین حیازت. بسیار خوب، خوب برگردیم به بس سیری اغلا رو. ما الان نکنید اینا خدمتتون عرض کنم، اون سیری که معطوف به موضوعه به هر حال اگر اغلایی منطقه شناسایی کردن کافیه، اون ضرورتی به تعمیم و گسترش نداره. مثل این که عرف بگه که این ماله، این عرف لازم نیست همه دنیا بگن ماله، عرف بگه مکیل و موزونه، عرف بگه عدده، درسته؟
موضوع میتونه متغیر بشه
دیم. موضوع میتونه به زمان، به مکان، به منطقه، به فرهنگ خودش تغییر داشته باشه. پس اون سیره اغلایی که معطوف به شناسایی موضوع، اون نیاز به تعمیم و گسترش نیست. اما سیره اغلایی که معطوف به این مسئله نیست، اون خب حتما یه دایره وسیع تری میخواد. مثلا ما در بعضی از موارد نه به خاطر سیر اغلا بلکه به خاطر دلیل شرعی یه راه دیگه رو طی کردیم. مثلا فرض کنید لعل به طور مثال ما در بحث انفال لولا دلیل شرعی، ما هم مثل خیلی از کشورها میگفتیم که اگر شما خلاصه در زمین خودتون یه معدن خاصی پیدا کردید ملک شماست. کما اینکه بعضی از سیره های عقلا به خاطر شرایط بوده. مثلا قبلا مالکیت میگفتن وقتی شما یه زمین رو خریدید من تخوم الارض الى انان السما مالکید. چرا میگفتن من تخوم الارض الى انان السما مالکید؟ چون بالاها نه کسی میتونست کاری بکنه نه شما میتونستین کاری بکنه، تا هر جا که یه آسمون میره مال خود، هر جا هم زمین میره مال خود. ولی بعد که انسان قدرتش زیاد شد دید که نه آقا من تو خوم الارض الى انان السما حرف حساب شده نیست. الان مثلا این نظریه که مالک اون کسی من تو خوم الارض الى انان السما مالکید، این نظریه تقریبا بی‌معنایی است. معنا نداره که شما تو انان السما مالکید. حالا فرض کنید شما این ساختمون رو خریدید، یه کسی در نزدیکی شما 120 طبقه میسازه، یه پل هم میزنه امروز ساختمون شما، ولی مثلا در فاصله چند صد متری از شما، شما یا آقای رو خونه من زدی، مثلا معنا داره یا نداره؟ الان ما میدونید خب بس هوا و فضا داریم دیگه. بس هوا و فضا اینه که خب یه هواپیما که میخوان رد بشن شما میگید که خلاصه من تو خوم الارض الی انان السما مال ماست. این جایز نیست این هواپیما داره رد میشه از رو آسمون ما. به هر حال یه بحث های اینطوری وجود داره. یعنی من میخوام بگم که خیلی از اون نگاه های سنتی به مباحث مالکیت که گاهی وقتا فکر میکردیم عقلایی هم هست، اینها خودش چی میفهمه؟ بله خیلی چیزا از زیر زمین میره. این که شما من تو خوم الارض مالک باشید اصلا خیلی انشالله. خب حالا ما از کجا به کجا رفتیم؟ ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. فقط به بحث سیره و به بهانه سیره اینقدر رفتیم. خواستم میگم سیره یه بحث خیلی مهمیه، باید خوب کار بشه ابعادش، ولی فعلا بحث ما در سیره در اون سیره ای که
اصل موضوعش مثلا
آه نه
جزئیات موضوعش یا شکل موضوعش
نه، ممکنه یه چیزی در یه کشوری مالیات داشته باشه یه جای دیگه مالیات نداشته باشه. مردم رغبت به خرید دارن یه جای رغبت به خرید نداره.
مثلا
فرض کنید در چین یه چیزی رو میخورن مالیات داره، مردم خرید فروش میکنن، تو ایران کس مالیات نداره. حالا این من مثال ارتجالی عرض میکنم، اونجا مالیات داره چون مردم میخورن خرید فروش میکنن. کما اینکه ما مثلا یه زمانی خب خون خرید فروش خون خون اصلا فایده نداشت. خون یعنی چی؟ آدم خون بخره بفروشه. یک کسی مثلا یک شیشه خون بگیره، آقا من اینو میفروشمش. ولی امروزه خرید فروش خون معنا داره دیگه، چون اصلا کاری نداشتیم، فایده معتد بهایی نداشت نزد اوغلا. یعنی اینا به لحاظ موضوعی متفاوته، به لحاظ منطقه، به لحاظ موضوعی. ممکنه که الان میدونید سالهاست که جنین رو چقدر خرید فروش میکنن، چقدر میگن چه داروهایی از این جنین داره ساخته میشه. سالها بود که این جنین ها همه رو میریختن دور. بعد از یه مدت دانش پیشرفت کردید چقدر جنین مسئله مهمیه، دیگه همه این جنین ها رو جمع میکردن. بعد از یه مدتی مثلا این قصه که میگم مال 20 سال قبل بود، دیدن تو ایران جنین های سالم زیاد وجود داره. تو بعضی از کشورها ابتلای به ایدز زیاد بود، در ایران ابتلای به ایدز خیلی کم و پایین بود. به خاطر این جنین ها رو از ایران میخریدن، با سردخونه های چیز نگهداری میکردن. خب یه زمان اینا مالیت نداشتن، فایده معتد بهایی داشتن، همه رو میریختن دور. بعد یه زمان دیدن که نه، از این کل نمیتونن دارو بسازن، خلاصه فراورده های زیادی داشته باشن، خب اینا رو خرید فروش میکردن اینا. بعد ممکنه این در کشوری مثلا صنعتی معنا و مفهوم داشته باشه، ولی در یک کشور فقیر هنوز معنا و مفهوم نداره، مالیت نمیشناسن، چون کسی نمیدونه از این استفاده بکنه. پس اینکه مال لازم نیست همه دنیای رو مال بشناسه، ولی در یه جای این به عنوان مال شناسایی میشه، چون میتونن از این استفاده ببرن، میتونن از این فرآورده های زیادی تولید بکنن، از این جهت معنا و مفهوم. خب برگردیم به بحث خودمون. ما عرض کردیم که زمان دوم همون زمان زمه به زمه است که اهل سنت بهش قائلند، و زمه به زمه به زمه با این شرکت تضامنی خوب سازگاره. نکنید در ارتباط با نقل زمه به زمه، پس بذارید اینجا که گفتم، من میخواستم اول این سه تا زمان رو بگم دوباره برگردم، ولی اینجا کمی چیز شد، مبسوط‌تر گفتیم و گفتیم به درد بس تضامنی ما میخوره. مشکل ما با زمان اصطلاحی که نقل زمه بود، مشکل در شرکت تضامنی اینه که اگر ما برای شرکت تضامنی شخصیت و حقوقی قائل بشیم، این بدهی و دین اگر زمان اصطلاحی باشه باید به یکی از این شرکا ابتداعا منتقل بشه، درسته؟ وقتی منتقل شد معناش اینه که دیگه شرکت میشه بری از ذمه. شرکت که شد بری از ذمه، دیگه کسی نمیتونه بدهی رو از خود شرکت مطالبه کنه، در حالی که قانون شرکت‌های تضامنی اینه که شما باید از خود شرکت مطالبه کنید. اگه شرکت نتونست یا نخواست پرداخت کنه بعد. پس ما چرا نمیتونیم اون زمان اصطلاحی خودمون رو در شرکت‌های تضامنی بگیم؟ چون ما اگه واقعا بپذیریم که شرکا اومدن ضامن شدن، در این صورت بعد بپذیریم که دیگه نمیشه به خود شرکت مراجعه کرد، در حالی که قانون میگه میشه به شرکت مراجعه کرد. این یه اشکال در ارتباط با تطبیق زمان اصطلاحی و شرکت‌های تضامنی. اشکال دوم عبارت است از این که در زمان اصطلاحی خب این دین از ذمه شرکت منتقل به یک ذمه میشه، یا اگر به چند ذمه بشه، چند ذمه به اشتراک اون دین رو پذیرفتن، یعنی مثلا توزیع و تقسیم میشه بین هر کدوم به یک بخشی. فرض کنیم 5 نفریم، هر کدوم 1/5 بدهکارن، در حالی که شرکت تضامنی میگه شما تمام دیون شرکت رو از هر یک از شرکا میتونید مطالبه کنید. پس یا باید بپذیریم که یه نفر ضامنه، پس به دیگران نمیشه مراجعه کرد، یا باید بپذیریم همه مجتمعا ضامنن که هر کس درصدی از بدهی رو فقط میتونیم ازش مطالبه کنیم، ولی تمام بدهی رو نمیتونیم مطالبه کنیم. ولی شرکت تضامنی چی؟ شرکت تضامنی میگه همه این گونه هن. خب این مشکل دومی است که ما در شرکت‌های تضامنی داریم. البته همینطور که اشاره کردن مرحوم سید فرمودن ممکنه بگیم اینجا مثل تعاقب عیدیه، مثل تعاقب عیدی است. یه موضوعی است که نیازه به کار داره. البته مشکل اول این بود که دیگه به شرکت نمیشه مراجعه کرد. مشکل دوم این بود که خب، اما اونی که مرحوم سید مطرح کردن سید احتمال دادن که این باشه مثل تعاقب عیدی باشه و من الان برای شما کلام سید رو در این زمینه بیارم که
زمان مالندیچه به هست دیگه نه؟
حالا اونا رو میگم اشکالات بعدی. خلاصه این بحث زمه به زمه اون مشکلات زمان اصطلاحی رو نداره. زمان اصطلاحی هنوز مشکلات دیگه هم داره که من اون مشکلات دیگه رو مطرح میکنم دیگه، فهرستش رو فردا عرض میکنم. مسئله 26 این بود که اذا زمن اسنان او ازید ان واحد فا اما این یکون علی تعاقب او دفعه. اساس مسئله این بود که چند نفر یا همزمان یا متعاقبن اومدن از کسی زامن شدن. بعد مرحوم سید فرمودن که و علی الثانی ان رضی به احدهما دون الاخر فهو الضامن و ان رضی بهما معا ففی بطلانه کما ان المختلف جامع المقاصد و اختاره صاحب الجواهر او تقسیم بینهما بالنصف او بینهم بالثلث ان کانوا ثلاثه و هكذا او زمان کل منهما فللمضمون له مطالبه من شاء کما فی تعاقب عیدی وجوهن اقواها الاخیر. که حالا اینو یه فردا باز کلمه های خویرم بگیم. اللهم صل علی محمد.